من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن علا اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با تنجیز علم اجمالی در تدریجیات بود. دیروزم این نکته را عرض کردم، وقتی میگیم علم اجمالی منجز نیست، یعنی موافقت قطعیش واجب نیست. حالا جواز مخالفت قطعی رو باز در ادامه بحث میکنیم. الان بحث ما عدم وجوب موافقت قطعی است. آخرین مطلبی که دیروز عرض کردیم فرمایشی بود از مرحوم عازی‌الدین عراقی که ایشون میگفت همیشه در موارد علم اجمالی در تدریجیات علم اجمالی دیگه برای ما به وجود میاد که به مقتضای اون علم اجمالی باید موافقت قطعیه بکنیم. اون علم اجمالی اینه که یا این طرفی که الان زمانش فرا رسیده رو باید انجام بدیم و امتثال کنیم، و یا باید حفظ قدرت کنیم برای اون طرفی که در آینده خواهد بود. خب حفظ قدرت هم زمانش فعلی است دیگه، یا حفظ قدرت باید بکنیم و این طرف رو انجام بدیم یا اون طرف رو انجام بدیم. از این جهت ایشون گفت علم اجمالی در مثل این موارد یه علم اجمالی حالی است و از تدریجیات خارج شد. پس همیشه در موارد علم اجمالی و تدریجیات ما یه علم اجمالی حالی داریم، چون یه علم اجمالی است که حال است و الان باید انجام بدیم، پس وجوب موافقت قطعی است و تنجیز وجود داره. این فرمایشی بود که آقای آغازی ها فرمودن. آقای صدر می فهمن که اولا حفظ قدرت حکم عقلی و حکم شرعی نیست و علم اجمالی محل بحث ما اصلا علم اجمالی در احکام شرعی است، نه حکم شرعی و حکم عقلی. پس این که شما گفتید ما یه علم اجمالی دیگه برامون به وجود میاد که به مقتضای اون علم اجمالی، چون این حکم حکم عقلی است، اصلا دیگه علم اجمالی به وجود نمیاد. ما وقتی که بحث میکنیم از تنجیز علم اجمالی در اونجایی است که اطرافش احکام شرعی باشه، ولی یک طرف حکم شرعی و یک طرف حکم عقلی، این دیگه اصلا بحث علم اجمالی نیست. نکته دوم آیه صد می فرماین، اشکال دومی که آیه صد به کلام آغازی ها دارن عبارت هست از این که شما گفتید حفظ قدرت واجبه، پس باید اول اون تکلیف رو منجزیت رو اثبات کردید تا بعد میگید قدرت رو باید براش حفظ کن. خب اگه اون تکلیف الان منجزه، چرا اگه طرف علم اجمالی خود اون تکلیفه میگید حفظ قدرته؟ شما نمیگید که یا این تکلیف حالی رو باید انجام بدم یا حفظ قدرت کنم برای تکلیف استقبالی. سوال ما اینه که آیا آزی اون تکلیف استقبالی منجزه یا منجز نیست؟ اگر بگید منجزه، خب اگه منجزه که من طرف تکلیفم منجزه دیگه، چرا برای حفظ قدرت رو آوردید طرف علم اجمالی؟ من الان بین دو تکلیف منجز علم اجمالی دارم. خب حالا که بین دو تکلیف منجز علم اجمالی دارم، اینجا وجود موافقت قطعی داره. و یا اینکه اون تکلیف استقبالی تنجیز نداره، اگه تنجیز نداره که حفظ قدرت هم واجب نیست. پس آیه صدر اشکال دومی که کردن اینه که حرف شما در حقیقت حل مسئله نمی کنه، چون تکلیف استقبالی اگر خودش منجزه، پس الان امر دائره بین دو تکلیف منجز، هر وقت علم اجمالی دائره بین دو تکلیف منجز باشه، خب وجود موافقت قطعیه داره. اگر اون تکلیف استقبالی منجز نباشه، خب حفظ قدرت هم واجب نیست. پس این که شما گفتید یه علم اجمالی دیگه ساخته میشه، این علم اجمالی شما معنا و مفهومی نداره. این اشکال دوم هست. خب همین الان منجزه یا الان منجز نیست؟ خب بعدن منجز میشه، پس الان تکلیف منجزی نیست. اگه الان تکلیف منجزی نیست، شما نسبت به اون تکلیفی که منجز نیست پس مسئولیت ندارید. خب آقای صدر میفهمد اگر الان منجز نیست پس چرا من باید حفظ قدرت بکنم؟ شما میگید من هیچ مسئولیت ندارم، منجز رو بردارید، ما در برابر تکلیف فردا الان مسئولیت داریم یا مسئولیت نداریم؟ اگر مسئولیت داریم پس منجز دیگه. خب اگر مسئولیت داریم بر اساس همون مسئولیت باید علم اجمالی رو رعایت کنیم. اگر مسئولیت نداریم پس چرا حفظ قدرت میکنیم؟ یعنی در اینی که منجز نیست مسئولیت دارید یا چون منجزه مسئولیت دارید؟ البته این سوال شما سوال در مسئله وجود داره، حالا فرمایش منطق الاصول مطرح میکنم که بعضی ها در اینی که میگن تکلیف آینده تنجیز نداره میگن حفظ قدرتش لازمه، میگن ما نسبت به تکلیف آینده علارغم این که هیچ مسئولیتی نداریم، یعنی مسئولیت نداریم اون منجز نیست اما حفظ قدرت لازمه. ولی بر اساس تلقی مشهور اصولی این تکلیفی که هیچ تنجیز نداره حفظ قدرتش هم لازم نیست. حالا عرض میکنم اینو چون کلام منطق الاصول هم مطرح. خب اینم اشکال دوم آیه صدر بود به مرحوم آقازی ها. اشکال سوم هم اینه که جناب آقازی ها ممکنه زمان از شروط اتصاف باشه نه شروط استیفا، یعنی این که یه تکلیفی مشروط به زمانه لعل این زمان شرط ملاکداری باشه نه شرط استیفا ملاک. یادتونه که قبلا آیه صدر هم در حلقه 3 گفته بود شروط تکلیف بعضی از جنس شروط اتصاف بعضی از جنس شروط استیفائه. شروط اتصاف یعنی تا زمان نباشه اصلا این عمل هیچ مصلحتی نداره، نماز صبح قبل از زمان خودش هیچ مصلحت نداره، ولی شروط استیفا یعنی مصلحت داره اما رسیدن به اون مصلحت مقید به زمانه، همین الان مصلحت داره. مثل دارویی که انسان میخوره، میگن که این دارو رو باید بخوری ولی سر 6 ساعت باید بخوری. خب این دارو مصلحت داره ولی استیفاء مصلحتش مقید به گذشتن 6 ساعت از داروی قبلی است. میگن اینا شروط استیفاء هن نه شروط اتصاف، ولی بعضی چیزا شروط اتصافه، یعنی اگه این زمان نباشه اصلا همچی کاری مصلحت نداره. شما اگه قرار باشه که وقوف کنید در عرفات مثلا 2 روز قبل از روز عرفه میگه هیچ مصلحتی نداره، وقوف کنید در منا 1 ماه قبل مصلحت داره میگه هیچ مصلحتی نداره. اصلا زمان شرط اتصافه. حالا اون سوالی هم که دیروز من مطرح کردم که آقایون با وجودی که مقدمات مفوته رو قبول دارن اما در یه جاهایی میگن خب تو که تکلیف نداشتی، یه جوابش اینه که میگن در اون جایی که ما میگیم تکلیف نداشتی چون زمان از شروط اتصاف بود ما گفتیم هیچ تکلیف نداشتی، ولی اگه از شروط استیفاء باشه ما مثل مقدمات مفوته صحبت میکنیم. خب حالا آیه صدر میفرماید که این زمان متأخر و استقبالی که میگید حفظ قدرت لعل خود زمان از شروط اتصاف باشه نه شروط استیفا. های از شروط اتصاف باشه یعنی قبل از اون زمان هیچ ملاکی وجود نداره و چون هیچ ملاکی وجود نداره از این جهت ما نسبت به اون هیچ مسئولیتی نداریم. بسیار خوب، این واجب نسبت. این فرمایش آقای صدر بود و فرمایش مرحوم آقازی هم شرط واجبه. من اینو میخواستم ذیل کلام آقای خویی بگم، نکنید شرط استیفا کلن شرط واجبه، شرط اتصاف شرط وجوبه. ما در تقسیم اصولی خودمون همیشه میگیم شروط وجوب شرط اتصافن، شروط واجب شرط استیفاءن. پس در مباحث اصولی آقایون میگن شروط وجوب شرط اتصافن و شروط واجب شرط استیفاءن. میگید خب اگه اینه که پس از بحث ما خارجه، آن فهمن نه، ما در موارد شرط واجب اگر واجب تعلیقی رو منکر شدیم، در عینی که خطاب وجود نداره ولی شرط باز شرط استیفاءه. برزن میرسید یا نه؟ میگن یه چیزی حقیقتش واجب تعلیقیه ولی خب ما بودیم واجب تعلیقی امکان نداره، پس بعضی چیزا حقیقتش حقیقت واجب تعلیقی است اما ما واجب تعلیقی رو منکر شدیم به لحاظ امکان. چون منکر شدیم در عینی که حقیقت حقیقت واجب تعلیقی است و شرط استیفائه ولی خطاب استقبالیه، میگه چجوری میشه حقیقت واجب تعلیقی باشه و منکر بشی؟ میگه آها من گفتم تفکیک انشاء از منشأ محاله و الا واقعیت این شرط که شرط اتصاف بود. اگر مشکل تفکیک انشاء از منشأ نبود من میگفتم اینجا واجب تعلیقیه. پس بعضی از شروط واقع شرط واجبه یعنی شرط اتصافه، ولی این که ما میگیم خطاب استقبالیه به جهت چیه؟ به جهت اینکه ما واجب تعلیقی رو منکر شدیم.
آخرش چی
میگن؟ یعنی شرط شرط استیفاءه ولی خطاب هم استقبالیه. گفتن جمع میشه دیگه، یعنی محذور تفکیک انشاء و منشأی که خطاب شده استقبالی و الا لولا محذور تفکیک انشاء و منشأ الان ملاک وجود داره، چون الان ملاک وجود داره میتونست خطاب وجود داشته باشه. ما گفتیم خطاب و تکلیف تابع ملاک دیگه، درسته؟ پس اگر الان ملاک وجود داشته باشه باید خطاب بتونه وجود داشته باشه، در حالی که شما آیه صد گفتید خطاب استقبالیه یا بعضی دیگه گفتن خطاب استقبالیه. گفت استقبالی بودن خطاب به خاطر یه محذور دیگه است و اون محذور محذور تفکیک انشاء از منشأ و الا به خاطر وجود ملاک الان باید خطاب می بود، علت نبودنش تفکیک انشاء
بود. تنجیز هم نیست
دیگه. خطاب
استقبالی تنجیز نیست دیگه.
نه چون ملاک فعلیه میتونه تنجیز باشه.
تنجیز بدون خطاب
آقای سعد که میگفت ملاک هم فعلی نباشه تنجیزه، من دارم قائلین به واجب تعلیقی رو میگم. روشن شد؟ اونی که میگه من این حقیقت رو واجب تعلیقی میدونم اما واجب تعلیقی رو منکر شدم، یعنی ملاک الان وجود داره دیگه، پس ملاک فعلیه. ملاک رو خطاب بدونیم خب بله، اون یه ملاک بدونیم دیگه، که آقای صدر هم گفت بعید نیست که اصلا بگیم ملاک در عهده. خب نیا کنید، من حالا میخوام چون کلام شیخ و آقای خویی و آقای نائینی و آقای آخوند و بعدم منتقل اصول رو بگم، دقت کنید. ما در اینجا اما اینه که خطاب رو فعلی میدونیم که اگر خطاب فعلی باشه لا محاله ملاک فعلیه، هرچند استیفا استقبالیه. مثل چی؟ مثل این که واجب معلق رو تصویر میکنیم که اگر واجب معلق رو تصویر بکنیم پس الان تکلیف توجه پیدا کرده، تکلیف توجه پیدا کرده پس ملاک فعلی وجود داره، ولی در واجب معلق گفتیم واجب استقبالیه یعنی استیفا در آینده است. اینجا تقریبا همه آقایون میگن علم اجمالی منجزه. چرا منجزه؟ چون علم اجمالی دائره بین دو تکلیف فعلیه. تکلیف فعلی یعنی اون تکلیفی که هم خطاب به من توجه پیدا کرده هم ملاک داره، هر چند واجب رو باید در آینده انجام بدم. خب این صورت که محل بحث نیست که آیه صدرم گفتم نه، این بنابر بعضی از اصطلاحات اسمش تکلیف فعلی نیست، ولی اون فعلیتی که ما در علم اجمالی بهش نیاز داریم اینجا موجوده. اما اگر گفتیم که نه خطاب استقبالیه ولی ملاک فعلیه. خطاب استقبالی یعنی در آینده تکلیفی به من توجه پیدا میکنه، الان هیچ تکلیفی به من توجه پیدا نکرده، درسته؟ اما ملاکش فعلیست. مثل چی؟ مثل این که ما منکر واجب تعلیقی بشیم. اگه ما منکر واجب تعلیقی بشیم، نمیشه وجوب فعلی الان باشه که واجبش در آینده باشه، ولی میتواند یه فعلی همین الان ملاک داشته باشه. ولی علت این که تکلیف من تعلق پیدا نکرده از باب این که تفکیک بین انشاء و منشاء عقلا جایز نیست. کشف ملاک رو از کجا پیدا کردیم؟ راه‌های مختلفی برای کشف ملاک وجود داره که ما بفهمیم این شرط اتصاف نه شرط استیفا. از امر به مقدمات در بعضی از موارد گفتن ما کشف ملاک میکنیم، یعنی همین که به مقدمه یه چیزی امر میکنن میفهمیم که فلان چیز وجود داره. خب من اینو تکمیل کنم. آقای شیخ میفهمن هر جا ملاک فعلی باشه در حقیقت این علم اجمالی تنجیز داره، هر جا ملاک فعلی باشه علم اجمالی تنجیز داره، هرچند خطابم فعلی نباشه. پس ما دائر مدار ملاکی، فعلیت ملاک سبب تنجیز میشه. پره روزم عرض کردم در مبانی آیه صدر چیه؟ در مبانی آیه صدر هم همینه که حقیقت تکلیف همون اراده و ملاکه، و الا اون خلاصه بحث خطابش یه بحث رسمی کردن قصه است. و شیخ هم همینو قائله. از این جهت شیخ در تدریجیات تفصیل قائله. بین چی؟ بین اونجایی که ملاکش فعلیه و اونجایی که ملاکش فعلی نیست. میگه هر جا ملاک فعلی باشه من قائلم که علم اجمالی در تدریجیات تنجیز داره، هر جا ملاک فعلی نباشه میگه من تنجیز نمیبینم. اونجایی که ملاک فعلی نیست، چون این مثال تو کفایه هم داشت شیخ هم این مثال زده بود، من دارم تکرار میکنم، مثل اون خانومی که ایام عادتش رو گم کرده نمیدونه، خلاصه سه روز در این ماه اون اتفاق براش میفته. ایشون میگه اینجا ملاک نداره. به خاطر این مرحوم شیخ میفهمد تا اول از منه سه روز آخر، خلاصه این چیزه، اون اول از منه ایشون میگه براءت جاری میشه. حالا اون یه بحث فقهی که نمیخوام واردش بشم، ولی چون این مثال در کفایه بود و شیخ مطرح کرد، شیخ در حقیقت این رو از مواردی میداند که ملاک فعلیت نداره، نه خطاب فعلیت داره نه ملاک فعلیت داره، میگه این علم اجمالی تنجیز آور نیست. مرحوم آخون میگه هر جا تکلیف ما تکلیف فعلی نبود علم اجمالی تنجیز نمیاره. مثلا اگر ما واجب معلق رو قبول نکردیم دیگه ما تنجیزی برامون وجود نداره. پس مرحوم آخون دیگه تفصیلی بین فعلیت ملاک و عدم فعلیت ملاک نمیدونه. مرحوم آخون میگه اگر خطاب خطاب فعلی بود، یعنی ما قائل به چی بودیم؟ قائل به واجب معلق بودیم که در حقیقت امر دائر بین دو تا تکلیف فعلی بود، اینجا علم اجمالی میشه علم اجمالی منجز. مرحوم نائینی هم تقریبا نظری مثل نظرهای صدر داره. مرحوم نائینی فهمد اگر تکلیفی الان نه ملاکش فعلی بود نه خطابش فعلی بود، ولی میدونیم در آینده ملاک فعلی پیدا میکنه و خطاب فعلی پیدا میکنه، این تکلیف برای ما منجزه و ما نمیتونیم این تکلیف رو خلاصه موافقت قطعیه نکنیم. همین نظر رو آی خویی داره. پس آی صدر و آی خویی و آی نائینی یه نظر دارن، میگن همیشه علم اجمالی در تدریجیات منجز است، همیشه علم اجمالی در تدریجیات منجزه. آی شیخ تفصیل میدن بین ملاک فعلی و ملاک غیر فعلی، در ملاک فعلی میگن منجزه، در ملاک غیر فعلی میگن منجز نیست. ملاک فعلی منجزه سواء این که خطابش فعلی باشه یا خطابش فعلی نباشه. مرحوم آخون در علم اجمالی در تدریجیات تفصیل میده بین خطاب فعلی و خطاب غیر فعلی، میگه هر جا خطاب فعلی بود منجزه، هر جا خطاب فعلی نبود منجز نیست. آقای روحانی هم میگه علم اجمالی در تدریجیات هیچ وقت منجز نیست، چه خطاب فعلی باشه چه نباشه.
ملاک فعلی باشه
آره دیگه، خطاب فعلی باشه که حتما ملاک فعلیه. ما گفتیم اگر خطاب فعلی باشه حتما ملاک فعلی. ایشون هم میگه اصلا علم اجمالی در تدریجیات هیچ تنجیز نداره. اول یعنی که آیه صدر و آیه نائینی و آیه خویی، آیه صدر و آیه نائینی و آیه خویی کلا منجز میدونن. شیخ یه تفصیل داد به فعلیت ملاک، آخون به فعلیت خطاب، آیه روحانی هم گفت کلا منجز است. یعنی این سر طیف سه بزرگوارن، اون سر طیف هم منتقل اصوله، این وسط هم شیخ آخوندن با دو تا تفصیل. این آغازی هم دلیل شیخ اینه که ما همونطور که موظفیم تکلیف مولا رو امتثال کنیم، موظفیم ملاکات ملزم مولا رو هم استیفا کنیم. حالا حقیقت و حکمم نگه، ایشون نکنید ممکنه شیخ بگه دو چیز بر عهده میاد، نمیگه حقیقت و حکم اینه، میگه ازن دو چیز بر عهده میاد. یک مسئلهش اینه، یه مسئله دیگهش اینه که بعضی از آقایان، من قبلا هم اینو گفتم، گفتن ملاک ملزم همانند تکلیف بر عهده مکلف می آید. ما در برابر هم تکلیف مولا مسئولیم، هم در برابر ملاکات مولا مسئولیم، در برابر هر دو مسئولیم. شیخ اینو میخواد بگه. آخوندم میگن ما با ملاک کاری نداریم، ما با تکلیف کاری داریم. اگه تکلیف فعلیه منجز، اگر هم تکلیف فعلی نیست منجز نیست. خب حالا من استدلال این آقایون رو مطرح کنم. بخشی از استدلال در کلام آیه صدر بود. من چون حرف آیه صدر رو زدم، آیه نائینی و آیه خویی هم همون مطلب رو دارن، اجازه بدید استدلال آیه خویی رو مطرح کنم. آیه خویی میفهمن که به هر حال اگر مولا در آینده ملاک ملزمی دارد، آیا به لحاظ عقل معنا داره که مولا ملاک ملزم خودش رو تفویض کنه؟ شما الان هیچ مصلحتی ندارید، ولی فردا میدونید به یه چیزی نیاز دارید. مثلا الان شما دارید میرید در یه جایی که تشنه نیستید، سیراب هم هستید، میگن آب بدن، میگی هیچ میل ندارم، ولی میدونید توی مسیری دارید میرید که تو مسیر آب نیست. 8 ساعت آینده تشنه میشید شدیدن. عاقلانه است که شما همه آب رو بریزید زمین، بگید الان که نه ملاک دارم نه خطاب دارم به حفظ نفس، الان که سیرم و هیچی، پس ما آب رو بریزیم رو زمین، او 8 ساعت آینده یا فردا من تشنه میشم. فردا کو فردا؟ فردا که نایمده. من دارم تقریب میکنم حرف آقای خویی. آقای خویی میفهمند اگر شما بدانید که فردای ملاک ملزمی دارید، عقلا جایزه که اون ملاک ملزمتون رو تفویض کنید یا جایز نیست؟ عقل میگه جایزه تفویض کنید، میگن جایز نیست تفویض کنید. چرا؟ چون میدونید شما در آینده ملاک ملزم دارید. شما که دارید توی مسیری میرید که آب پیدا نمیشه، شما نمیتونید بگید الان که من تشنه نیستم که ملاک آب خوردن وجود داشته باشه، من 10 ساعت دیگه تشنه میشم. خب عقل به شما میگه خب 10 ساعت میشه تفویض کرد اون ملاک یا نمیشه؟ قطعا میگه نمیشه، قطعا عقل به شما میگه نمیشه. آقای خویی میگه خب الان اگه مولا بیاد به شما بگه که در این طرف تو میتونی اصل جاری بکنی، یه جوری تفویض ملاک کرده. چرا تفویض ملاک کرده؟ چون اگه من در این طرف اصل جاری کنم، در اون طرف چرا اصل جاری نکنم؟ فردا در اون طرف هم باید بتونم اصل جاری کنم. چون عدم جریان اصل دلیلش چی بود؟ تعارض اصل و اصل بود. وقتی که اصلو در این طرف جاری کردم، پس من دیگه اصلو در اون طرف حتما میتونم جاری کنم. پس حالا که اصلو در اون طرف حتما میتونم جاری کنم، مولا داره چیکار میکنه؟ داره ملاک خودشو تفویض میکنه. تو پرانتز بگم، دیروز بعضی از رفقا میگفتن چرا تو میگی تفویض ملاک آینده است؟ حتما بین این دوتا تلازمه. من همینو دیروز میخواستم بگم، نه لازم نیست تلازم باشه. به محض اینکه مولا در یک طرف اجازه جریان اصل رو به ما بده، پس در طرف دیگه اصل بلا معارض جاری می شود. این میشه تفویض ملاک از سوی مولا. حالا تقریب آی خویی رو نگاه کنین، آی خویی یه جور دیگه، یعنی از اون طرف تقریب کرده. منظورم چیه؟ گفته عبد معنا ندارد ملاک مولا را تفویض کند، پس مولا هم معنا ندارد ملاک خودش رو تفویض کنه. به نظر ما راحت تر این بود که اصلا از تفویض ملاک مولا شروع میکرد. یعنی مولا به عنوان یک شخص حکیم آیا معنا داره وقتی میدونه در آینده ملاک ملزمی داره الان تفویتش کنه؟ معنا نداره دیگه، شما میدونید تشنه میشید، معنا نداره آبا رو خالی کنید بگی آب بریزم که مال فرداست، فردا که نیومده. میگه که اگر شما میدونید در آینده ملاک ملزم دارید الان نباید تفویت کنید. خب حالا جناب شیخ الان ملاکی وجود داره؟ نه الان ملاک وجود نداره. آب خوردن الان ملاک داره؟ هیچ ملاک نداره. آب خوردن هیچ ملاک نداره. پس کی ملاک داره؟ در آینده ملاک داره، ولی تفویت ملاک آینده هم الان قبیحه. برای کی قبیحه؟ برای شخص حکیم قبیحه. یعنی اگر به این عرض من برسید، من تقریبا آقای خویی رو دستکاری کردم، کمک کردم به آقای خویی ها، آقای خویی گفت که توی عبد نباید ملاک آینده مولا رو تفویت کنی. گفتم آقای خویی خیلی رفتید جلو، ما تا حالا میگفتیم ملاک ملزم مولا رو نباید تفویت کنید، شما میگید ملاک ملزم آتی مولا رو هم امروز نباید تفویت کنی. باید توی کاری بکنی که ملاک هایی که آینده هم مولا خواهد داشت همین الان برش تحفظ کنی. این دیگه مسئولیت سنگینی بود که گذاشتید بره. حالا ما حداقل از مولا شروع میکنیم، میگیم مولا تو اجازه ترخیص نباید بدی، چون اجازه ترخیص تو در حقیقت تفویت ملاکه. تو هم که حکیمی نباید ملاک ملزم آتی خودت رو تفویت بکنی. پس ولو تکلیف مولا نه خطاب فعلی داره نه ملاک فعلی داره، ولی چیه؟ ولی واجب الامتثاله. واجب الامتثال یعنی شما در این نمیتونی ترخیص جاری کنی. چرا؟ چون اگه ترخیص جاری کنی ملاک آینده مولا تفویت شده است. این کل تقریبی است که در کلام آقای خویی وجود داره. در کلام مرحوم نائینی دو تقریب وجود داره. در فواید مرحوم کاظمینی اون تقریب دومی که آیه صد دیروز گفت جریان است، اون فرمایش فوائده. دو تقریب وجود داره در کلام نائینی، یه تقریبش اینه، یه تقریبش اون تقریب دومه. آره اثبات منجزیت. یعنی اینطوری خواستن بگن که یه تکلیفی که فردا هم ملاک دارد و خطاب دارد همین الان منجزه، و الا اگر حکیمی قرار باشه خلاف این انجام بده به لحاظ عقلی کار قبیح کرده. مثل آبیست که شما رو زمین ریختید و میدونید 7 ساعت دیگه شدیدن تشنه اید و دسترسی به آب ندارید، که همه میگن چه کار زشتی کردی و تقبیهتون میکنن. این عمده استدلال. حالا حرفای آی صدرم یه جورایی ما عرفیش گفتیم دیگه، به همین شیء عرفی برمیگشت.
شامل اینجا نمیشه.
خب
توضیح
تا اصفت فهمیدیم که حیبت حکم اما اراده و ملاکه
در اینجا فعلیه
و آقای خودی تمامه کرد؟ نه، سه صورت داشت دیگه. صورت اون صورت اولش هیچ کدوم فعلی نبود، هم خطابش استقبالی بود هم ملاکش استقبالی بود. که گفت اصلا نزاع اینجاست، شما نزاع اینجاست، ما بودیم نه نزاع هم اینجاست، همون صورت بعدیه. ولی چون شیخ و آخوند یه جوری اون صورت ها رو قائل بودن، ایشون گفت نزاع اینجاست. خب یا کنید آقایون استشهاد آوردن به مقدمات مفوته، استشهاد به مقدمات مفوته آوردن، گفتن که خب شما چجوری همتون مقدمات مفوته رو قبول کردید، خب اینجا رو هم قبول کنید. مشکل مقدمات مفوته چی بود؟ مشکل مقدمات مفوته این بود که شما یک خلاصه شعری گفته بودید تو قافیهش گیر کرده بودید، اون این بود که گفتید وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، یعنی تا ذل مقدمه واجب نشه وجوب مقدمه هم واجب نمیشه، وجوبش خیری بود تبعی بود دیگه، این قاعدتون بود. بعد گفتید خب ذل مقدمه که واجب نیست پس مقدمش هم واجب نیست، اون قاعده نتیجهش این بود. حالا که ذل مقدمه وجوب ندارد پس مقدمه او هم واجب نیست. ذل مقدمه چی بود؟ ذل مقدمه عبارت بود از روزه اند اذان صبح، طلوع فجر، و هنوز که طلوع فجر نیست پس مقدمه او هم واجب نیست، پس چرا شما قبل از اذان صبح باید برید غسل بکنید؟ چون یک قاعده ساختید که ذل مقدمه تابع ذل مقدمه، گیر کردید. آقایون هم دیدن که هم با ادله قطعی فقهی نمیسازه که ما یه مقدماتی داریم قبل از ذیل مقدمه باید انجام بدیم. دیگه چند تا راه گفتن، یکیش بحث مقدمات مفوته بود. مقدمات مفوته یعنی اون مقدمه ای که اگر در این ظرف انجام ندی واجب در ظرف خودش تفویت میشه، گفتن بر تو واجبه. عمده دلیلم این بود که خب ما در شرعیت خودمون یه مقدماتی داشتیم قبل از ذیل مقدمه حتما باید انجامش میدادیم، بعد اون قاعده ما رو به هم میریخت که وجوب ذیل مقدمه تابع وجوب ذیل مقدمه است. خواستگاه مقدمه مفوته این بود. خب در وجوب تعلم آقایون اومدن وجوب تهیه نفسی گفتن، وجوب نفسی گفتن، یه چیز دیگه گفتن، ولی در سایر مقدماتو چه کار کنن؟ اومدن مقدمات مفوته درست کردن. خب در اینجا مثل مرحوم ناینی میگه خب حرف ما رو مقدمات مفوته تایید میکنه. اینجا که قصهش اصعب از مقدمات مفوته نیست دیگه. در مقدمات مفوته که وجوب مقدمه معلول وجوب ذیل مقدمه بود قبل از علت، بازم معلول شما گفتید وجود داره که وجوب مقدمه است به خاطر همون مفوته بودن. خب اینجا هم ملتزم بشیم دیگه. پس اینم میشه شاهد بحث ما. حالا اجازه بدید من استدلال منتقل اصولم بگم، چون ایشون دیگه با همه آقایون مخالفت کرد و گفت اصلا علم اجمالی در تدریجیات به هیچ وجه منجز نیست. استدلال ایشون هم میگم، استدلال ایشون اینه، خیلی سادش میکنم، استدلال ایشون یه جمله است. ایشون میگه اگر علم شما منجز باشه امروز، فردا به هر دلیلی اون تکلیف به شما تعلق نگیره، به هر دلیلی، آیا باز هم شما نسبت به اون تکلیف مسئولیت دارید یا مسئولیت ندارید؟ سوال ایشون اینه. ما گفتیم آقا اطمینان داریم، زنده ایم، قدرت داریم، میتونیم فلان بهمان. میگه حالا اطمینان داری ولی 1% احتمال نداره تو اول صبح بیماری بشی که نتونی روزه بگیری. احتمال داره یا نداره؟ میگیم بله، 1% و احتمال، 1000% و احتمال داره. میگه اگه همون 1000% تحقق پیدا کرد، سوال من اینه که تو در برابر اون تکلیف مسئولیت داری یا مسئولیت نداری؟ شما چی جواب میدید؟ میگه حتما همتون میگین مسئولیت ندارم. میگه خب اگه تکلیف منجز بود، حالا ایشون تعبیر میکنه از شیلای انقلب اما وقع علیه دیه، تکلیف منجز که از تنجیز نیفتاد. اگه منجز بود که کماکان باید منجز باشه، پس این شاهده بر چی؟ شاهده بر این که منجز نیست. چجوری اگه اون 1000% اتفاق بیفته شما میگه من هیچ مسئولیت ندارم تجاه این تکلیف، و از اون طرف هم میگفتی از دیشب برای من منجزه، من نسبت به اون تکلیف مسئولم، من باید حفظ قدرت بکنم. خب اگه اینطوریه که پس چطور تکلیف منجز نیست؟ یعنی تکلیف منجز از تنجیز افتاد؟ تکلیف منجز که از تنجیز نمی افته دیگه. پس خود این شاهده بر اینه که اصلا اون تکلیف منجز نیست. میگه حرف من یک کلمه از منتقل اصول، میگه اگه اون 1000% اتفاق بیفته، تو در برابر تکلیف در زمان خودش مسئولی یا مسئول نیستی؟ میگم نه مسئول نیستم. که پس تکلیفت منجز نیست. میگم پس شما مقدمات مفوته رو قبول نداری، حفظ قدرت رو قبول نداری، خود شما که مقدمات مفوته رو قبول داری. میگه آها، من فقط میگم عقل به ما میگوید حفظ قدرت کن نه بیش از این، ولی حفظ قدرتی که عقل میگه ضرورتا تنجیز تکلیف نیست. شما گفتی حفظ قدرتی که عقل میگوید در مقدمات مفوته ضرورتا به معنای تنجیز تکلیفه، اینو گفتید دیگه. گفتید پس اگر عقل در مقدمات مفوته میگه تو حق تفویت نداری، آب و نریز، غسل بکن، امثال اینها، خودت رو خلاصه چیز نکن، پس معناش اینه که اون تکلیف منجزه. من میگم بین این دوتا تفکیک قائله. پس حکم عقل به حفظ قدرت ضرورتا به معنای تنجیز تکلیف نیست. عقل میگوید برای این که تو مطمئنی فردا مواجهه با یک تکلیف منجز میشی، فردا با یک تکلیف منجز، نه اینکه از الان منجزه، از الان منجز نیست، بعد از اذان صبح تو احتمال 99% مواجهه با یک تکلیف منجز میشی، از الان آمادگی خودت رو برای امتثال تکلیف حفظ کن. این حکم عقلیه، ولی معناش تنجیز تکلیف نیست. چون اگه معناش تنجیز تکلیف بود، به هیچ وجه شما نباید از تنجیز خارج میشدید. ایشون میگه حرف من همینه. البته من دیگه فشرده کردم حرف منتقل اصول و کل استدلالی که ایشون میکنه برگشتش به همین جمله است که با اتفاق فردا شما اذعان میکنی که تکلیف منجز نیست، یه تکلیف منجز نیست، پس حکم به تنجیز از الان بی‌معناست، پس حرف اول معنا نداره، پس اصلا ما مواجه با یه تکلیف منجز نیستیم. مقدمات مفوته رو قبول دارید یا نه؟ حفظ قدرت عقلی، بله حفظ قدرت عقلی، چون 99% احتمال میدی فردا با یک تکلیف منجزی مواجه بشی، نه از الان منجزه. عقل میگه خب خودت رو برای امتثال توانایی خودت رو حفظ کن که اگر مواجهه با اون تکلیف منجز شده باشی، استعداد و آمادگی امتثال رو داشته باشی. ایشون میگه من تمام حرفی که در این مسئله میزنم اینه، تمام حرف من اینه. چشم عرض میکنم، فرمایش ایشون روشن شد؟ به خاطر این ایشون میگه که در تمام مواردی که آقایون میفرمان چیزی غیر از این نیست که من خدمتتون گفتم. خب اما سوال ایشون اینه که حالا اگه من حفظ قدرت نکردم، ایشون میگه اگه حفظ قدرت نکردی و فردا تکلیف منجزی باهاش مواجه شدی، خب عقل میگه تو معصیت کردی. اگه حفظ قدرت نکردی و فردا اون 100 یا 1000% اتفاق افتاد، هیچ، به هر حال یا تو با تکلیف منجز مواجه میشی، خب عقل بهت گفته بود حفظ قدرت کن، یا مواجه نمیشی، که حرف عقل یه حرف در حقیقت احتیاطی بود. مثل که عقل نمیگوید که شما تحصیل علم بکن، شما نمیگه مقدمه علمی تحصیل علم لازم میدونه، تحصیل علم یا حکم عقل احتیاطیه، چون ممکنه شما با ارتکاب بعضی از اطراف واقع رو امتثال کرده باشی، ولی عقل میگه من میخوام تو احراز کنی، مطمئن بشی به این کار. در حقیقت یه حکم عقل احتیاطی است. نه معصیت در کجا؟ در اونجا که تکلیف منجز باشه؟ یعنی تکلیف منجز بود یا نبود؟ نبود؟ نه هیچی، مخالفت با حکم عقل کرده. مثل که عقل شما نمیگه که اگر قبله رو نمیدونستی به 4 طرف نماز بخون، حالا من به 1 طرف نماز خوندم، به 3 طرف دیگه نماز نخوندم و اتفاقا همون طرفی که نماز خوندم قبله است، مولا منو عقوبت میکنه یا عقوبت نمیکنه؟ مگه عقلت نگفت به بقیه اطراف نماز بخون؟ مثل تمام موارد علم اجمالی است که ما میگیم موافقت قطعیش لازمه، من موافقت احتمالی میکنم و اتفاقا همونی که موافقت احتمالی کردم این واقع است، دیگه مولا نمیتونه منو عقوبت بکنه چون من معصیت عقل کردم، معصیت مولا رو که نکردم.
برعکس دیگه، چون مخالفت با عقل کردم متمکن از امتثالم نشد.
ها گفتم اگر منجز نشه، اگه منجز بشه که اون منجز شد که بعد عرض کردیم.
چرا خب معصیت کردم شاید؟ اون زمانی که تکلیف تنجیز منجزی نداشتم که حکم عقل بود.
چون عقل به من گفت من در حقیقت امتناع به اختیار کردم. چون امتناع به اختیار کردم عقوبت دارم. یعنی من علل قاعده باید اختیار می‌داشتم دیگه، خودم رو سلب اختیار کردم. شما رفتید تو هوای سرد، خلاصه با آب سرد وضو گرفتید، بعد مریض شدید، فردا نتونستید وضو بگیرید، امتناع به اختیار کردید. آره سایر شرط. یعنی من چه اون کار رو میکردم یا نمیکردم، الان حالم اینقدر بد شده، نه به خاطر اون که اصلا نمیتونم روزه بگیرم، به سایر شرایط. نه یه تکلیفه، اون تکلیفی یه منجز شده که از تنجیز نمیفته. خب اگه شرایطو نداره از اول نباید منجز بشه. نه فکر میکردم منجزه. نکنید من یه مثال بزنم، الان که اذان ظهر رو گفتن بر شما منجز است چهار رکعت نماز ظهر بخونید؟ نه، در فرضی منجزه که شما به اندازه چهار رکعت عمر داشته باشید. حالا یه کسی اول دخول وقت شروع کرد به نماز خوندن، سر دو رکعت اسرائیل اومد جانشو گرفت، این تکلیف منجز غیر منجز شد یا کش شد؟ از اول تکلیف منجز نبوده. آیه روحانی میگه همیشه ما در تکلیف منجز ممکنه کشف کنیم از اول منجز نبوده، ولی نمیگیم اولش منجز بوده از این به بعد دیگه منجز نیست. ایشون میگه اگه تکلیف منجز باشه یعنی شرایط او شرایط تامه. های شرایط تامه که نمیتونه از تنجیز بیفته دیگه. پس این که شما میگید نه منجز نیست، پس از اول منجز نبوده. پس اون توهم تنجیزه. توهم تنجیز خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش حکم عقل به حفظ قدرته، ولی این حکم عقل فقط، ربطی به شرع نداره. حالا یک مقدار از بحثمون برفرد. اللهم صل علی محمد.